11 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. معاون رئیس جمهور عراق نفوذ شبه نظامیان شیعه را مهمترین تهدید امنیتی در آینده این کشور دانست. خانواده محمود صالحی از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی کردند. و مجلس و قوه قضاییه درباره ادامه کار سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به توافق رسیدند. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. معاون رئیس جمهور عراق روز سه‌شنبه در واشنگتن نفوذ روزافزون شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را مهمترین تهدید امنیتی در آینده عراق توصیف کرد. اسامه نجیفی معاون رئیس جمهور عراق که خود سنی مذهب است، برای دیدار با مقامات دولت و کنگره آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای نجیفی همچنین این خواستار افزایش کمک نظامی آمریکا به نیروهای سنی عراق شد. مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی نیز روز 13 مرداد از دولت عراق خواست تا هشت شعبی را برچیند. این نیروی شبه نظامی بنابر تخمین‌ها در حدود 122 هزار نفر هستند. هشت شعبی یا همان نیروهای داوطلب و مردمی که عمدتاً از گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت تهران تشکیل می‌شود، در آذر ماه سال 95 توسط مجلس عراق به عنوان نیروی ذخیره برای ارتش و پلیس این کشور به رسمیت شناخته شد. خانواده محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان ایران، از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند. محمود صالحی هفته پیش و پس از دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستانی در سقز توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوره یک سال حبس به زندان مرکزی سقز منتقل شد. او روز 12 آبان ماه به دلیل تشدید بیماری قلبیش به بهداری زندان و سپس به بیمارستان امام خمینی این شهر انتقال یافت و از آن زمان تا کنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که پدرش دوبار در سال جاری تحت عمل جراحی قرار داشته است. در روزهای اخیر عکسی نیز از محمود صالحی در بیمارستان منتشر شده که سه مأمور زندان مراقب او هستند و پاهایش با زنجیر بسته شدند. مقام‌های ایرانی تاکنون نسبت به وضعیت محمود صالحی واکنشی نشان ندادند. رئیس دفتر رئیس جمهور میگوید مجلس و قوه قضاییه بر سر حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون درباره نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها به توافق رسیدند. روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا گزارش داد که محمود واعظی این موضوع را در پایان جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران مطرح کرده است. آقای واعظی از دستیابی مجلس به یک توافق به گفته او خوب با قوه قضاییه خبر داده و افزوده است تا زمانی که قانون تغییر نکند سپنتا نیکنام تواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد. رئیس دفتر حسن روحانی گفته است توافق مبتنی بر نظر دولت حسن روحانی بوده، اما افزوده است تصمیم درباره سپند و نیکنام کاری نیست که در اختیار قوه مجریه باشد. و اما همزمان با جلسات کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، 34 سازمان غیر دولتی خواستار صدور قطعنامه این کمیته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌های غیر دولتی با اشاره به قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران انجام می‌ده، از جامعه بین‌الملل خواستند تا ایران را برای پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر زیر فشار بگذارد. ساعتی پیش در گفتگو با رها بحرینی، کارشناس ایران سازمان عفو بین‌الملل، در مورد اهمیت این نامه پرسیدم.
عفو بین‌الملل به همراه 33 سازمان حقوق بشری دیگه از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرده که قطعنامه‌ای که در کمیته سوم این مجمع عمومی هر ساله برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار می‌گیره رو ازش حمایت بکنن و به این ترتیب نگرانی خودشون درباره ادامه نقض حقوق بشر در ایران رو اعلام بکنن. این قطعنامه‌ای که هر سال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه‌های متعدد در ایران اشاره میکنه و به سازمان ملل در واقع این مأموریت رو میده که مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه فعالیت‌هاش قرار بده.
خانم بحرینی، دلیل نوشتن این نامه چه بوده؟ آیا اتفاق جدیدی در نقض حقوق بشر در ایران رخ داده؟
اهمیت نوشتن نامه از این جهته که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل کشورها مطلع بشن که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بغرنجه و باید مورد توجه بین المللی قرار بگیره، از طریق نهادهای مستقل سازمان ملل مورد پیگیری قرار بگیره تا مقامات ایران راغب بشن که برای بهبود وضعیت حقوق بشر قدم‌های جدی و عملی بردارن. در این نامه سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند که متأسفانه هیچ بهبود مشخص و با معنایی در زمینه حقوق بشر در ایران صورت نگرفته، به آمار بالای اعدام اشاره کردند، به ادامه تبعیض علیه زنان اشاره کردند، به اینکه ده‌ها منتقد مسالمت‌آمیز مدافع حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران، وکلای حقوق بشر در معرض بازداشت‌های خودسرانه، آزار و شکنجه و حکم‌های سنگین حبس هستند و به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و ادامه تبعیض علیه اونها اشاره شده. اینها مواردیه که هر سال در این نامه به اونها اشاره میشه و نهایتاً در قطعنامه سازمان ملل هم وارد میشه و در آخر نامه هم به عدم همکاری ایران با نهادهای سازمان ملل اشاره شده و اینکه به گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه ورود به ایران برای بررسی مستقل وضعیت حقوق بشر در ایران رو نمیدن.
اما خانم بحرینی، آیا امضا کنندگان این نامه هیچ چشم‌اندازی از تأثیر انتشار این نامه و یا حتی تصویب اعلامیه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دارن؟
ببینین، این قطعنامه ها هرچند که ضمانت اجرایی ندارن و ممکنه که فقط یک سری کلمه روی کاغذ به حساب بیان، ولی برای مقامات ایران همین بیانیه ها هم موجب نگرانی هستن، چون میدونن که چهره اونها رو در جهان خدشه‌دار میکنه و موجب سرافکندگی اونها در افکار عمومی میشه. از این جهت هم هست که مقام های ایران سرمایه گذاری زیادی میکنن برای اینکه کشورها رو در مجمع عمومی سازمان ملل قانع بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده هم نیست و با دادن اطلاعات غلط، با دادن اطلاعات خلاف واقعیت و فریبکارانه سعی میکنن که یک تصویر غیر واقعی از حقوق بشر در ایران ارائه بدن و هدف سازمان های حقوق بشری با دادن چنین نامه هایی در واقع دادن اطلاعات صحیح به کشورهاست تا بدونن که وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنجه و نیازمند توجه اونهاست و مقام های ایران رو مجبور بکنن به اینکه به جای کارهای فریبکارانه اقدامات واقعی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و در نتیجه بهبود نام و چهرهشون انجام بدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمود احمدی نژاد در گفتگویی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را که در سالهای گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند، مسئولین داخلی تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران معرفی کرده است. رئیس سابق جمهوری اسلامی در مصاحبه اخیر خود با سایت دولت بهار که گفته می شود متعلق به طرفدارانش است، همچنین عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مورد سوال قرار داده. همکارم بایتاش خمسه‌پور در این مورد دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
همزمان با تشکیل دادگاه حمیدرضا بقائی که یکی از کلیدی ترین چهره های جریان آقای احمدی نژاد هست، آقای احمدی نژاد تحرکات وسیعی رو برای اثرگذاری بر روند محاکمه کلید زده. چند وقت قبل یه نامه سرگشاده بسیار تند در دفاع از آقای بقائی نوشت. حدود 10 روز قبل، دوشنبه 8 آبان، یک فیلم ویدیویی 6 دقیقه‌ای درباره قوه قضاییه منتشر کرد. اونجا وعده داد که تصمیم داره باز هم دستگاه قضایی رو به نقد بگذاره. ویدیوی 6 دقیقه‌ای اخیر در حقیقت دومین ویدیو از این سری است. کانال های تلگرامی آقای احمدی نژاد البته عنوان ویدیو رو اظهارات او در خصوص مسببین داخلی تحریم ها و مشکلات مردم گذاشتند. بخش اعظم حرفای او هم اتفاقا در همین زمین است، اما نوک پیکان حمله متوجه قوه قضاییه است. فراز آخر حرفای او هم با این جمله تمام میشه که قوه قضاییه دائم میگه میخوام با دانه درشت ها برخورد کنم. اگر راست میگه و واقعا چنین قصدی داره، باید با مسببین داخلی تحریم ها برخورد کنه، نه اینکه به انحراف بره و از قدرت قضایی در معادلات سیاسی استفاده کنه که در واقع قرارش همون دادگاه حمیدرضا بقایی است.
آقای مهدوی آزاد، محمود احمدی نژاد در این مصاحبه اخیرش مشخصا از دو مقام ارشد حسن روحانی و علی لاریجانی نام برده و اونها رو مسئول تحریمات بین المللی علیه برنامه هسته ایران معرفی کرده. چی میتونین بگین در این مورد؟
ببینید، اصلی آقای احمدی نژاد این هست که تحریم‌های شدید بانکی و نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا به خودی خود خیلی موثر نبود، بلکه عده‌ای از داخل که منظورش اصولگرایان منتقد دولت هست شرایط اثرگذاری این تحریم‌ها رو فراهم کردند. ادعا می‌کنه که انتقادات وسیعی که سال‌های 90 تا 92 از دولت او انجام شد عملاً دستور کار انگلستان برای زمین زدن دولت او و اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بوده. تلویحاً میگه که اصولگرایان منتقد او در اون مقطع یا عامل دشمن بودن یا در مسیر دشمن حرکت میکردند. کسانی مثل علی لاریجانی رو به کارسازی تحریم های دشمن در داخل متهم میکنه. حمله به سفارت بریتانیا در آذر 90 که توسط نیروهای بسیج انجام شد رو به صراحت توسعه انگلستان و برنامه انگلستان میدونه. تلویحاً هم علی لاریجانی هم علایالدین بروجردی رو به اجرای این سناریو متهم میکنه. اطلاعاتی رو هم برای اولین بار فاش میکنه و تمام برخوردهای قضایی با دولت خودش در اون مقطع، از پرونده اختلاس 3000 میلیاردی گرفته تا بازداشت قائم مقام بانک مرکزی، بازداشت معاون وزیر اقتصاد و غیره، رو بخش‌هایی از این پازل میدونه. بنابراین آقای احمدی نژاد اینجا آمده که بگوید او بر همه چیز مسلط بود، اصولگرایان منتقد او یعنی علی لاریجانی و کسانی که بعداً در دولت روحانی قدرت رو در اختیار گرفتند عملاً یک توطئه غربی مورد حمایت انگلستان، آمریکا و اسرائیل رو به اجرا گذاشتن که همون زمان زمین زدن دولت احمد نژاد بود.
خب در دولت کنونی همواره گزارش‌هایی بوده در مورد پرونده‌هایی که قرار هست به جریان بیفته علیه خود محمود احمدی نژاد و همچنین حلقه یارانش که در جریان بوده. فکر میکنین این مصاحبات محمود احمدی نژاد و فعالیت‌هاش اینها چه فرایندی رو میتونه در بر داشته باشه، همه جمیع این مسائلی که وجود داره میان این جریانات؟
ببینید، واقعیت این هست که حجم فسادهای زمان آقای احمدی نژاد به حدی است که حتی تندروترین اصولگرایان حامی او هم در دفاع از او عاجزند. در واقع جمهوری اسلامی مانده که با این پدیده چه کار بکنه. احمدی نژادی که زمانی براش کشور رو به آتش کشیدند، در بازگشت از سفرهای آمریکاش تمام مقامات جمهوری اسلامی از مجلس گرفته تا نیروهای نظامی به صف می ایستادند، حالا به جایی رسیده که صرفا مثل یک پارتیزان سیاسی باید نامه‌نگاری بکنه. هدف او البته ایجاد حاشیه امن برای خودش هست. به نظر میرسه تا حد بسیار زیادی هم موفق شده. انبوه فسادهای زمان او بسیار بیشتر از برخوردهایی است که با 5-6 تا از مقامات نزدیک به دولت او یا مقامات دولت او صورت گرفته، بسیار بیشتر از برخوردهای فعلی است. به نظر میرسه آقای احمدی نژاد با این جور اقدامات خودسرانه و غیر قابل انتظار در ساختار اصولگرایانه و نظام تا حدی میخواد جمهوری اسلامی رو به عقب هل بده، در این حال مبارزه با فساد رو در افکار عمومی لوس کنه، به اندک مخاطبان خودش و طبقه محروم این گونه القا کنه که قربانی یک پروژه سیاسی است و در واقع کسانی که او رو محاکمه میکنن خودشون فاسد هستند. و شانس بزرگی که آورده این هست که در طرف مقابلش، این دستگاه قضایی، هم کسانی ایستادن که متاسفانه اونها هم فاسد هستند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
حتما میدونید که باز بیاد در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radio.farda 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.